رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث معراج در آسمان دوم مشاهداتی رو از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل کردیم. ادامه این مشاهدات رو در این جلسه داریم. در جلسه گذشته عرض کردیم که مشاهداتی که اون حضرت در آسمان دوم داشتند، یکیش هم این بود که اشخاصی رو اونجا دیدن که مشغول به کشت و زر بودن، از طرفی می کاشتن و از طرف دیگر درو می کردن، یعنی به سرعت محصول می داد براشون. حضرت از جبرئیل پرسیدن که اینها کیانن؟ جبرئیل گفت اینها مجاهدین در راه خدا هستند که حسنات آنها 700 برابر پاداش داره و آنچه از مال و جان در راه خدا میدهن چندین برابر عوضش رو میگیرن. بعد عرض کردیم که مجاهد در راه خدا جهاد به جان افضل از جهادهای دیگره، ولی جهاد به مال داریم، جهاد به زبان داریم، جهاد با علم داریم، جهاد با کار داریم، اینها همه جهاد هست، اینها رو باید انسان دقت بکنه. بعد حضرت می فرماید که حرکت کردم و به سیر خودم ادامه دادم، یه قومی رو دیدم که زبانه آتش در ایشان آویخته بود و با وسایل آتشین دهن ایشان رو می بریدن. گفتم که ای جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ گفت اینها سخنچین غماز که مردم را به هم افکنند. سخنچین غماز که مردم را به هم افکنند یعنی اینکه افرادی که حرفی رو از کسی میشنوند برای فرد دیگر میبرند به این امید که این دوتا رو به جون همدیگه یا این دو گروه رو به جون همدیگه بیاندازن و به قول خودشون لذتی ببرن از این کار. این سخنچین غماز. این صفت به قدری زشت هست و شنیع هست که خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید که همازن مشائم به نمیم مناع للخیر معتدن اثیم. می فهمد آیه شریفه که اینا کسانی هستن که صفتشون حماز مشاء به نمیم، یعنی کسانی که دائم عیب جویی می کنن، می گردن عیب مردم رو پیدا بکنن و اینو برای دیگری برن تعریف بکنن، از دیگری چیزی بگیرن برای این یکی بیان بگن، سخنچینی و هرچه بتوانن مردم رو از مسیر خیر و سعادت باز می‌دارن و به ظلم و بدکاری می‌کوشن. با این همه صفت دیگرشون این هستش که آدمای متکبری هستن و خشن هستن و بی اصل و نسب هم هستن اینها. این خیلی قابل دقتی که قرآن راجع به اینها اینجوری صحبت میکنه، یعنی طرف نشسته یا مثلا تلفن رو ور میداره شروع میکنه از شما تعریف و تمجید کردن، دوباره میره مثلا با یکی دیگه که مثلا از اون پیش شما صحبت کرده بدگویی او رو کرده به همون او زنگ میزنه یا او رو میبینه حضوری از شما بدگویی میکنه و حرفایی هم که احتمالاً شما آمدی خدای نکرده غیبت کرده باشی، شما این نوعی رو عرض میکنیم گفته باشی، اونجا برای اون تکرار میکنه، اینها رو میریزه به هم، رحمها رو قطع میکنه، خونواده ها رو باعث میشه که قهر کنن سالها به هم دیگه. دو تا خونواده دو تا قبیله وقتی سالها سر یه حرف همدیگه قهرن، اصلا رفت آمد ندارن، همدیگه رو نمیخوام ببینم، برادر برادر نمیبینه سری سخنچینی، خواهر برادر خواهر خواهر رو نمیبینه سری سخنچینی. به این صورت هست. در سوره همز هم خب همه حفظ هستید، میفهمد که ویل لکل همزت لمزه، وای بر هر سخنچین غیبت کننده. یعنی مشخصا کسی که داره سخنچینی میکنه توش غیبت هم چی هست، داره پشت سر طرف داره حرف میزنه. اینقدر این صفت بد و زشت هست، داستانهای زیاد اخلاقی تو کتب اخلاقی براش بیان شده و به شدت پرهیز داده شده که کسی دارای این صفت نباشه، نه ما خودمون باشیم و نه اینکه اگر دیدیم کسی گوشی رو برداشته داره با ما صحبت میکنه یا ما رو یه جا دیده مخمون رو به کار گرفته داره حرف میزنه برای ما و میگه که مثلا پشت سر کیاکی داره از بدیهای او داره، حالا یا این بدیها درش هم هست یا نیست، داره برای ما صحبت میکنه، ما باید همون اونجا قطعش بکنیم، به قول امروزی ها کاتش بکنیم، ببریم، قیچیش بکنیم. یعنی بگیم آقا ما دیگه با شما صحبتی نداریم، اگه صحبتی از خودت از چیز دیگری جای دیگری صحبتی که به درد بخور باشه نداریم، من با اجازت خداحافظی بکنم، منم کار دارم. خانوم‌ها بیشتر، خانوم‌ها از این تلفن‌ها بترسن، تلفن‌هایی که کار دست آدم میده. و خیلی جالبه که من برای شما بگم سخنچینی کارش به یه جایی میرسه که اصلا دو نفر نمیدونن که برای چی با هم دیگه بد هستن. 10 سال 20 سال دو نفر با هم دیگه بدن، یا توی دو تا خانواده با هم دیگه بدن و قهرن، هیچ کدوم هم نمیدونن برای چی با هم دیگه قهرن. این فقط کار همونی بوده که این آتش بیار معرکه بوده. این وسط من بارها اینو تو زندگی خودم دیدم، یعنی افرادی رو دیدم که مثلا بهشون سلام کردم، اینها جواب ندادن، چند سال این مطلب بوده، بعدم مثلا من یه روز دیگه به خودم جرأت نشون دادم، گفتم آقا چیه جریان، مشکلی داری، ناراحتی داری، مثلا از ما ناراحتی، بگو، خب ما یه وقتی حلالیتی باید بطلبیم، کاری باید انجام بدیم. فهمیدم که مثلا یک نفری رفته یه چیزهایی از ما به او گفته که یه دونش که هیچی نسبیش هم صحت نداشته و این دیدشون نسبت به ما عوض کرده. یعنی طرف رو آدم هماز مشاع غماز سخنچین یه کاری میکنه نسبت به شما، به من و شما به قول معروف، که وقتی طرف من و شما رو میبینه، اون طرفی که از ما رفته به او بدگویی کرده اون ما رو میبینه، انگار افعی دیده، انگار حیولا دیده، انگار اژدها دیده. اینجور هست. یه داستانی رو تعریف میکنن، خیلی جالبه آدم بدونه که از این داستان که در یکی از کتب خودمونم این داستان مطرح شده، داستان قشنگی هم هست، آدم بدونه که سخنچین چقدر میتواند نافذ باشد، چقدر میتونه نافذ باشه، چقدر میتونه کارگزار باشه، اثرگزار باشه. و به نظر من از تیغی یک چاقوی تیز، یک خنجر تیز بهتر اثر میکنه. میگه که یه مردی یه بردهی داشت، یه بندهی داشت به قول من، رفت اینو فروخ، خریدار که میخواست بخره به این صاحب برده گفتش که این بنده هیچ عیبی نداره، یعنی اون کسی که میخواست بفروشه، این کسی که میخواست بخره، گوه این برده عیب و ایرادی هم داره، اخلاقش چیه مثلا فلان اینا. این برگشت گوه این که فروشنده بود، گوه هیچ عیب و ایرادی نداره، فقط یه عیبی داره که اون عیبش اینه که سخنچین هست، هی دوست داره حرف از تو خونه آدم ورداره ببره یه جایی چی کنه، منم به خاطر این دارم میفروشمش، فقط سخنچینه، عیب دیگه هم نداره، خوب کار میکنه، کارش خوبه، همه چیش خوبه فلان اینا، ولی عیبشون فقط سخنچه اخونه من سخن و همزه میرم، من خوشم نمید اردنش بفروشم، گویب نداره، من مهم نی برام، میخرمش، خرید و اردش خونه. چند روزی که گذشت، خب این برده با خودش که ما یه فکری بکنیم که از شر اون که راحت شدیم، از شر اینم راحت بشیم، ما رو برای یه جدیگه بشه، بالاخره وسایل آزادیمون فراهم میشه دیگه. آمد و به زن این ارباب خودش گفتش که خانوم، من چون زیاد با ارباب هستم میدونم که ارباب شما رو دوست نداره و متاسفانه، حال ببینید سخنچین چه جوریه، از دروغ و غیبت و همه چی استفاده می‌کنه، گو متاسفانه میخواد بره یه زن دیگه بگیره. زن هول شد بدون اینکه تحقیق بکنه، تفحصی بکنه، کاری که خیلی از ماها نمی‌کنیم. هول شد، گفت چیکار کنم، چاره چیه؟ گفت یه قدری از موی زیر سر شوهر و آقای منو که نم شوهر شماست بکن، از زیر سر اون یه مقدار موشو بکن بیار، من یه چیزی بهش بخونم، یه جادویی بهش بخونم، بعد دیگه بعد اینکه اون جادو رو من خوندم و اینا افسونش که کردیم، به قول معروف دیگه تحت اختیار تو میشه، دیگه نمیره زن دیگه بگیره، محبتش به تو زیادتر میشه. زن گفتش که خب من حالا همه اینه که تو میگی درست، چجوری برم موها رو از زیر سر این شوهرم بکنم، چجوری مو رو برای تو بیارم از زیر سرش؟ گفت وقتی که خوابید یه تیغی بردار، یواش برو بالا سرش، تا خواب هست از زیر سرش چند تا موهایی که اومده رو بالشتش اینا، اون موها رو بکن ببر بذار توی چیزی صبح بیار به من بده. گفت باش. این رفت. از این ور یه ساعتی که گذشت، برده رفت پیش مرده، گفت ارباب چه نشستی؟ گفت چی شده؟ گفتش که همسرت رفته با بیگانگان ارتباط برقرار کرده، میخواد تورم یه جوری سربنیز کنه بکشه. گفت از کجا معلوم که حرفت درست باشه؟ گفت حالا امشب که خوابیدی ببین، اگه همسرت اومد بالا سرت دیدی که اومده یه تیغی هم مثلا دستش گرفته، بدون میخواد شارک تو بزنه، این دیگه با خودت، من به خاطر وفاداری که به تو داشتم اینو گفتم. به مرد رفت خوابید، یه مقدار که گذشته بود خوشو به خواب زد، دیدش که همسرش یه تیغی گرفته اومد بالا سرش، تا اومد بالا سرش چشو واکد دست همسرشو گرفت، گو میخواستی منو بکشی؟ گو نه به خدا، میخواستم فلان کنم، به توضیحات بده که من میخواستم، اصلا نذاشین توضیح بده. همونجا در جا نصف شبی زنه رو زد کش، زنه رو زد کش. آمد و به برده گفت احسن باریکلا، این میخواست منو بکشه، باریکلا زدم کشتمش. برده هم از خونه اومد بیرون، رفت سراغ فامیل شوهره، فامیل زنه، به اونا گفتش که آقا چه نشستین؟ گفت چیه؟ گفت عروستون توی خونه آسایش داشته باشه. گفتن بله. گفت این دیشب زد کشتش. اونا ریختن اومدن مرده رو کشتن. دو تا خونواده سالها شمشیر کشیدن به رو همدیگه به خاطر این دو خونی که ریخته شده بود، با همدیگه جنگیدن. بعد هم همون صوبی فرار کرد، رفت عرض بخدمت یه ولایت دیگه که دیگه اونجا نباشه. این نتیجه سخنچینی و صفت زشتی است که متاسفانه تو جامعه ما هم کم نیست. ما افراد اینچنین داریم. من ضربه، منی که دارم برای شما صحبت میکنم، ضربه زیادی از در همین مسیر خوردم، حالاش هم دارم میخورم. شما بنگرید تو مسائل شخصی و خانوادگی خودتون فلان، ببینید شما هم همینطور هستید یا نه. یعنی کسی باشه، مخصوصا حسود اگه باشه، حسادت بکنه به کارهای شخصی، به کارهای اجتماعی شما، هرچی، و سعی کنه که به هم بریزه دو تا طایفه رو، این کارو انجام میده. حالا اینا البته راههایی برای مقابله دارد اینها، این یکی از راههاش هم همینه که ما اگر کسی رو میبینیم که با ما خیلی سرسنگین شده، نسبت به ما نظرش عوض شده، باهاش بریم صحبت بکنیم، بگیم کسی چیزی از ما اومده به تو گفته، اتفاق خاصی افتاده، مشکلی هست، خودمون بریم صحبت بکنیم، بگیم که اگه کسی رفته حرفی زده اینا، خودمون بتونیم دنبال اون حرفو بگیریم، ببینیم که به کی میرسه، کی رفته این کار رو انجام داده. یه شعر اینجا میگم، میگه میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است، کنند این و آن خوش دگر بار دل، وی اندر میان کوربخت و خجل. میان دو تن آتش افروختن، نه عقل از خود را در آن سوختن. این هم یک بار. بعد حضرت میگه از اونجا حرکت کردم. خب اینها جماعتی بود که جماعت سخنچین بود که نوع عذابشون هم مشخص بود. حضرت میفهمد حرکت کردم، به گروهی برخوردم که لبهای اینها رو با قیچیهای آتشین میبریدن و وقتی میبریدن دوباره اون لبها جاش سبز میشد، دوباره گوش میروید. شما میدونید که یکی از صفات دوزخ این هستش که لا یموت و فیها ولا یحیا، یعنی توش زندگانی به معنای واقعی زندگانی نیست، یعنی به اون زندگی نمیگن، مرگی هم در کار نیست، یعنی دائما طرف زنده است به این زندگی جهنمی که داره. و دوباره میگه این لبها جاش سبز میشد. پیغمبر میگه من پرسیدم اینها چه کسانی هستن؟ لا اله الا الله. جبرئیل گفت یا رسول الله اینها خطیبانی، یعنی سخنرانانی از امت تو هستند که به مردم چیزی میگویند که خود بدان عمل نمی کنند. وای بر اون کسی که یه چیزی رو به یه کسی داره میگه و خودش به اون عمل نمی کنه. میگه غیبت نکن، خودش میکنه. دروغ میگه نگو، خودش میکنه. ممکنه پدر مادر باشن، ممکنه فرزند باشه، ممکنه اوستا به شاگرد باشه، صاحب کار به شاگرد در مغازش در محل کارش باشه، مدیر عامل خودش به کارمنداش ممکنه بگه. ممکنه حتی یه روحانی بیاد مثلا به مجموعه‌ای که اونجا داره و با اینا سخنرانی میکنه، بیاد با اینا صحبت بکنه و از اینا بخواد که فلان کار فلان کار فلان کار انجام ندم، بعد مثلا خدای نکرده خودش بره انجام بده. فرق نمیکنه. خطیب فقط شخص روحانی نیست، هر کسی که یک سخنی رو بگوید و خودش به اون سخن عمل نکنه، اما مردم بخواد که به اون سخن عمل بکنه. قرآن میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. میفهمد آیا مردم رو به کارهای نیک وامی دارید و خود را فراموش میکنید در حالی که قرآن را هم تلاوت میکنید؟ با آیه قرآن به مردم میگی فلان کار رو نکن فلان کار رو بکن، پشت رعل قرآن هستی، به مردم امر و نهی میکنی، خودت انجام نمیدی؟ آیا تفکر و تعقل نمی کنی؟ این سوره بقره آیه 44، سوره صف آیه 3 هم هست. واعظ شهر که پیوسته سخن گفت ز عشق، نیست عاشق غرضش پشت هم اندازی بود. البته عرض کردم فقط وقتی مسئله خطیبان و خطبا پیش میاد نباید بری سراغ افراد روحانی فقط. ما گفتیم غیر روحانی هم هست، فرق نمیکنه. هم میتونه فرد روحانی باشه، لباس روحانیت تنش باشه، در کسمت روحانیت باشه، هم غیر از اون افرادی که روحانی هم نیستن. عرض به خدمتتون که مثل من و شما. فرق نمیکنه. سخنران سخنرانه. هر جا هر کسی یک سخنی رو بگه خودش به اون عمل نکنه و این استمرار پیدا کنه، مشمول این قضیه است که پیغمبر توی معراج دیده. این هم سیر بعدی، یعنی بازدید بعدی. اما بازدید بعدی که حضرت داشت، می‌فرماید که ادامه دادم به سیر خودم در آسمان، ناگاه به مردمی برخوردم که فرق سرشون رو با سنگ‌های بزرگ می‌کوبیدند و اینا نمی مردن، ولی فریاد و زجه اینا روی هوا بلند بود و نمی مردن، دائما با سنگ بلند میکردن تو فرق سر اینا میزدن. من گفتم جبرئیل اینها کیا هستن؟ عجب. جبرئیل گفت که یا رسول الله اینها کسانی هستن که نماز عشا رو نخونده میخوابن. نماز عشا اینجا شامل هم مغرب میشه هم عشا میشه، مخصوصا رو عشا تاکید کرده، برای اینکه عشا آخرین نماز شبی است که نماز واجب هست که انسان میخونه. نه اون نماز 11 رکعت شب رو نمیگیم، نمازی که واجبه در شب انسان بخونه، یکی مغربه که عشا، عشا بعد مغرب خونده میشه. بعضیا میان یه وقت مغربشون میخونن میگه عشاشون که بشو بخون، میگه ولش کن حالا با صبح یه جا میخونم، یا زور بلند میشم یه جا میخونم، یا اصلا مغربه رو هم نمیخونم، میگه خستم امشب نماز نمیخونم. یه دفعه نه، دو دفعه نه، سه دفعه نه، استمرار پیدا میکنه. استمرار که پیدا کرد، پیغمبر فهمود حالاتشون همینه که اینجا من دیدم به چشم خودم، یعنی فرق سرشون رو با سنگهای بزرگ در دوزخ، هم برزخ هم قیامت میکوبن. یه صلواتی بفرستید. بعد حضرت میفهمد که حرکت کردم در آسمان دوم به یک عده از فرشتگان برخورد کردم که خداوند متعال هر جوری که خودش خواسته بود اینها رو خلق کرده بود، یه خلقات عجیبی داشت و صورتهاشون رو هر طوری که خواسته بود قرار داده بود. بعد حضرت میفهمد که هیچ یک، اینو دقت بکنید که یک نتیجه میخواییم بگیریم، هیچ یک از اعضای بدنشان نبود مگر آن که جداگانه از همه جوانب و به آوازهای مختلف خدا رو حمد و تسبیح می کرد. یعنی تمام اعضای اینها در بدنشون یه ملک بودن، خدا رو تسبیح می کرد. و یاد آنان به ذکر و گریه از ترس خدا بلند بود. من از جبرئیل پرسیدم اینها چه کسانی هستند؟ جبرئیل گفت یا رسول الله، خداوند اینها رو همینطور که میبینی خلقشون کرده و از روزی که خلق شدن هیچ یک از اونها به رفیق بغل دستی خودش تا حالا نگاه نکرد. یعنی انقدر خاشه، مثلا سرا پایین، دستا رو انداختن حالت خشوع، گردنها پایین، اصلا با چشمشون هم به این ورمن نگاه نمیکنن، طالب به بغل دستشون نگاه نکرد. خاشه هم گریه میکنم، فقط برای خدا تسبیح میگم خدا. حالا عرض میکنم. گفت تا حالا به رفیق بغل دستشون هم نگاه نکرد. یک کلمه هم با هم دیگه حرف نزدن. از ترس و خشوع در برابر خدا به بالای سر خودشون و پایین پاشون هم نظر ننداختن. همین جوری اینجا دارن جلوشون رو نگاه میکنن. به همین صورت کلشون رو پایین کنن، بالا کنن، این ور اون ور، هیچ. حضرت میگه من رفتم به اینها سلام کردم، اینها بدون اینکه به من نگاه کنن با اشاره جواب دادن، با اشاره اعضا و جواهرشون جواب سلام من دادن. خشوع در برابر خدا چنین اجازه ای رو به اینها نمیداد که اینها این توجه رو به من بکنن، فقط توجهشون به ذات پروردگار. جبرئیل اومد منو معرفی کرد، گفت این محمد پیغمبر رحمت است. که خدایش به سوی بندگان خود به عنوان نبوت و رسالت فرستاده. آری این خاتم النبیین و سید المرسلین است. آیا با او هم حرف نمی زنید؟ میگه تا ملائکه این رو شنیدن رو به من آوردن سلام کردن، نگاهشون رو برای اولین بار بلند کردن، به من سلام کردن و احترام کردن و مرا و امت هم را به خیر مژده دادن. یه تحلیل اینجا عرض کنیم خدمت شما، اینو برای چی پیغمبر دیده و برای من و شما تعریف میکنه؟ در یک جمله اگه بخوایم بگیم، یکی از اهداف خلقت اینه، اینها اینه که خداوند به بندگان که من و شما هستیم بفهمونه، که در حدیث قدسیش هم داره که بفرماید پروردگار یه وقت شما خیال نکنید که با عبادتتون هر چی هم که زیاد باشد من به اون عبادت شما ذره ای نیاز دارم. نه، من همین جور که قدرتم نامتناهی، عظمتم نامتناهی است، من میتونم میلیاردها ملک رو خلق بکنم که اینها سنگینترین عبادت رو برای من انجام بدن، بالاترین عبادت رو انجام بدن. اصلا در طول خلقتشون یه دفعه چشمشون رو این ور اونور نکن، صورتشون رو این ور اونور نکن، من به عبادت شما نیاز ندارم. بنابراین طرف یه وقتی بنده خدا اومد به من میشه گفت با دوستش اومده و آقا چند تا سوال ما داریم فلان اینو گفتیم بفرم، بعد شروع که سوالا مطرح کردم، بعد گفتش که آره ایشون هم نماز نمیخونه. چی بهش بگیم آقا به ایشون که نماز نمیخونه؟ گفتم خب نخونه. گفت نماز نمیخونه؟ گفتم خب نخونه. از 8 میلیارد آدم رو کره زمین که الان حدودن هست، 7 میلیاردش نماز نمیخونه. شاید هم بیشتر از اون 1 میلیارد مسلمان هم که همه که نماز خون نیستن. 7 میلیارد و 500 میلیون بگو آدم نماز نمیخونه. چی شو؟ از خدایی خدا چیزی کم شو؟ از عظمت خدا ذره‌ای کاسته شو؟ اصلا خدا احتیاجی به نماز این نداره که. بعد شما میگی میگی که آقا بس خداوند اگر احتیاج نداره به این میگه آقا نماز بخون عبادت کن، برای خودش میگه این کار انجام بده، ترفیع پیدا کنه، درجه ای بگیره، به فیض کامله برسه، جوایز و پاداش هایی که خداوند گذاشته به اون جوایز و پاداش ها برسه. خدا نماز اینو میخواد چیکار کنه؟ آخه یکی از تعقیبات مشترکی که تو بحث دعا هم برای شما عرض کرده بودیم خیلی جالبه. از اینجا شروع میشه که یا من لا یشغله سائلون، اگه عبارت رو درست بگم، از یا من لا یشغله شروع میشه، حالا ممکنه عبارت من در ذهنم نباشه، میرسه به اینجا بیان میدارد که به من و شما یاد داده به عنوان تعقیب نماز اینو بخونیم: الهی حاضهی سلاتی سلیتها لال حاجت منک الیها ولا رغبت منک فیها. خدایا این نمازی که الان من خوندم برای تو، این نماز من اصلا به درد نمیخوره که، تو هم که به این نماز احتیاجی اصلا نداری که، رغبتی هم به این نماز من اصلا نمیکنی، چون در مقابل اون عظمت تو، اونی که تو ملائکه‌ای که دارن تسبیح تو رو میکنند اینها، من اصلا چی به درد تو نمیخوره. ولی الا تعظیمن، مگر اینکه من بخوام اینو برای تعظیم تو، بزرگ داشت تو، برای اینکه من بگم که من به اندازه خودم حالا همین نماز دست پا شکسته به درد نخوره داغون رو، من خدایا برای اینکه تو فرمودی امر تو زمین نمونده باشه، من برای شب دارم میخوام اسقاط تکلیف دارم میخوام، وگرنه چیزی به درد بخوری اینی که به درد تو بخوره که. الا تعظیمم و طاعتن، مگر اینکه اطاعت دستور تو کرده باشم، وگرنه خدا میدونه نماز من به درد نمیخوره. حالا کسی میاد میگه آقا اینا نماز نمیخونن، نخون. حالا مگه یعنی بعضی اصلا میخوان با نماز نخوندنشون یه پوزی بدن، یعنی ما یه کسی هستیم نماز نمیخون. در شبهای قدر یه حدیث قدسی است، میفرماید که در شب قدر خداوند متعال، حالا یا در شب قدر، بعضی هم فهمیدن در غیر شب قدر، خداوند به یکی از پیامبرانش میفرماید که ظاهرا حضرت عیسی علیه السلام باشه، که میفرماید که، یا حالا پیغمبر دیگری، میفرماید که این که این حدیث در حدیث قدسی است، در المراقبات هم آمده، مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه می فرماید تمام آسمان ها را پر کرده ام از ملائکه‌ای که فقط تسبیح می کنند. منو پر کرده ام، پر کرده ام از ملائکه‌ای که منو تسبیح می کنند. برای چی اینو داره خدا به بندش میگه؟ من می خواهد بگه چه تو بخوابی، چه تو بلند شی بیای تسبیح بکنی، من نیاز ندارم. بعد آخرش میگه ولی با همه این حرفا من منتظرم که یک بنده گناهکاری بیاد، همه این تسبیح ها و ملائکه بکنه، بیاد به من میگه خدایا العفو، منو ببخش، از سر تقصیرات من درگذشت. من خدا با این عظمت منتظر این بنده است. چقدر این زیباست، چقدر این قشنگه. با اینا آدم میفهمه که آقا نیازی به این حرفا نیست. ولی خب بعضیا خیال میکنن حالا مثلا نماز نخونن پرستیژ براشون، مثلا جلو خدا وایسادن. یه بنده خدایی بود، من چند روز پیش دیدم که بیمار شده، گفتن آقا کلیهش مثلا ناراحت شد و عمل کرد، من رفتم عیادتش، ازش عیادت کردم، چون دیدم همسایه هستش و پیغمبر خیلی سفارش همسایت کرد. و من شام رفتم عیادتش. صحبت که میکرد لای صحبتش جمله خیلی تکاندهنده ای برای من گفت. گفت فلانی من سنگ به این ریزی ها تو کلیه من با عمل جراحی داره بردن. 20 روزه چند روز معذرت میخوام از من خون داره دفع میشه به خاطر این سنگه که در آوردن، تا 20 روزم گفتن همینطوره، الانم در چه موقعیتی هستم فنا، اینا همه بماند، اینقدرم خرج کردم، سنگه مثلا قد تایه مثلا سنجاق تاگید مثلا شاید یه خود بزرگتر بوده مثلا. گفت من وقتی این سنگو دفع کردم با این همه وضعیت اینا دیدم که این هارت و پورتایی که ما میکنیم اصلا بی خوده، هارت و پورتی در کار نیست، اصلا ما کسی نیستیم. حالا طرف چجوری میادم چی میکنه؟ من نمازم نمیخونم، نم چیچم نمیکنم، فلان کارم مثلا میکنم، خب بکن، برو انجام بده، نمازم نخون، عبادتم نخون، خدا رو مسخره بکن، خدایی خدا که چیزی کم نمیشه. مگه اون کره زمینی 7 میلیارد آدمیزاد خدا را قبول ندارن، عبادت نمی کنن، نماز نمی خونن، برعکس اوامر خدا حرکت می کنن، از صبح تا شب همش دارن نافرمانی خدا. بیشتر از 7 میلیارد هستن، 7 میلیارد خوده ای. چه اتفاقی می افته واقعا؟ هیچ. از عظمت خدا چیزی که هم نمیشه. خیلی جالبه که از حرکت کره زمین هم کاسته نمیشه، کم نمیشه، خورشید هم دستکاری توش نمیشه، سیارات هم تکون نمیخورن، موجودات ذره‌بینی هم تکونه، همه چیز سر جای خودشه، آب از آب تکون نمیخوره، هیچ بنا نیست اتفاقی بیفته. خب چیزی نیست، طرف باید اول بفهمه که کسی نیست که وقتی میگه من عبادت نمیکنم یا میکنم، آخه کسی نیست که بخواد اینها رو مطرح بکنه، چه عبادت کردنشو چه عبادت نکردنشو. این هم مال این عرض به خدمتتون. این که دومین مطلبی که تو این قضیه ملائکه ما باید یاد بگیریم اینی که خشوع رو از اینها یاد بگیریم، خشوع کردن رو، مخصوصا در هنگام نماز. عزیزان نماز دو حالت ظاهری و باطنی داره، حد اقلش اینه که خانوم ها آقایون حالت ظاهری نمازشون با خشوع باشه. اگه باطن نماز رو نتونستن تمرکز لازم رو پیدا کنن، لااقل ظاهر نمازشون با خشوع باشه، نماز رو درست بخونن، نماز رو درست بخونن، ظاهر نماز رو درست کنن. نماز رو هم مثل به قول امروزی ها کلاغی خوندن، یه نک زدنی بر زمین باشه، رکوع و سجودش درست نباشه، این دیگه خیلی مشمئز کننده است، خیلی مشمئز کننده است، این دیگه خود ملائکه هم بهشون بر میخوره. ولذا در روایت داره بیشتر وقتا کسانی که نمازهاشون و ظاهرش رو هم رعایت نمی کنند، یعنی رکوع و سجود دقیق رعایت نمی کنند، الفاظ رو درست نمی گن، هنو بلند نشده میشین، هنو نشسته بلند میشه فلان، فرمودن خود ملائکه اصلا به خدا هم کاری نده، نه به درگاه خدا، خود ملائکه قبل از اینکه به بالا برسه مثل دستمالی در روایت داره مچاله میکنن، همونجا تو صورت نمازگزار میزنن، برای اینکه مشمئز کننده است، خیلی زشته. اینا دومین چیزی که ما از خشوع این ملائکه میآموزیم. یک صلواتی بفرستید. حضرت میفرماید که از اونجا ما یک مقدار بالاتر رفتیم در آسمان دوم، ناگهان به دو مرد برخوردیم که شکل هم بودند، یعنی خود حضرت با جبرئیل. از جبرئیل پرسیدم این دو نفر کیانند؟ جبرئیل گفت اینان دو پسر خاله های تو یحیی و عیسی هستند، عیسی ابن مریم علیه السلام، چون یحیی و عیسی پسر خاله های پیغمبر میشد. گو اینها دو پسر خاله های تو یحیی و عیسی هستند. من بر آن دو سلام کردم، ایشان نیز بر من سلام کردند و برایم طلب مغفرت نموده، من هم برای ایشان طلب مغفرت کردم. به من گفتند مرحبا به برادر صالح و پیغمبر صالح. در این میان نگاهم به ملائکه افتاد که در حال خشوع بودند، که حالا عرض به خدمتتون که همون این روایت در واقع همون روایتی که من قبل از این مطلب برای شما خوندم. بعضیا نوشتن بعد از دیدن حضرت یحیی و حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام پیغمبر و ملائکه رو دید، بعضیا نوشتن که قبل از این که پیغمبر حضرت یحیی و عیسی رو ببینه قبل از این اون ملائکه رو دیده. این تا اینجای قضیه. بعد حضرت میفرماید که در آسمان دوم یک ملکی رو دیدم، وقتی در هنگام بازدید کردن بودم یه ملکی رو دیدم خیلی عجیب که من میونه ملائکه مثل این ندیده بودم، خیلی عجیب بود. خود پیغمبر وصف کرده این ملک رو، میگه یه ملکی دیدم خیلی بزرگ، هزار تا دست داشت. هزار تا دست خیلی ها، یعنی یک ملکی میخواد خیلی موجود عجیب. در هر دستی هزار تا انگشت داشت و با این انگشتاش داشت حساب کتاب میکرد و به انگشتای خودش اشاره میکرد، اینها رو مثلا حساب کتاب با این انگشتای میخواب و حساب کتاب میکرد، میشمرده چیزی رو. میگه به جبرئیل گفتم این ملکیه که خیلی موجود عجیبیه، چه چیزی رو داره حساب میکنه؟ جبرئیل گفتش که این ملک ملکیست که خداوند آفریده، مسئول بر قطرات باران هست، موکل بر قطرات باران. این دائما حفظ میکنه و محاسبه میکنه که چند قطره باران از آسمان به زمین نازل شده. میگه که پیغمبر میفهمد که من رفتم جلوی این ملک، بهش گفتم که به من سلام کرد، من جواب سلامش رو دادم. حضرت میفهمد که به این ملک گفتم که تو راستاسی میدونی، حالا راستاسیشو من دارم میگم، تو میدونی از زمانی که حق تعالی دنیا رو خلق کرده چند قطره بارون، از زمانی که این کره خاکی خلق شده چند قطره بارون از آسمان بر زمین فرود اومده، تو واقعا اینو میدونی؟ گفت یا رسول الله قسم به خدایی که تو را به حق به سوی خلقش فرستاده، غیر از آن که من میدانم چند قطره باران از آسمان به زمین نازل شده، به تفصیل میدانم چند قطره به دریا فرود آمده است. اینا رو همه رو من حسابشو دارم. و چند قطره تو خانه ها اومده، اینا هم حسابشو دارم. و چند قطره تو باغستان ها و باغ ها و بوستان ها اومده. و چند قطره تو کویر شورزار ها بارون فرستاده شده، یعنی من موکلش بودم. و حتی میدونم چند قطره بارون تو قبرستون ها آمده، روی قبور ریخته. همه اینا رو میدونم. حضرت فرمود من تعجب کردم از حفظ و حساب کتاب این ملک. رفتم تو فکر فرو که این چه قدرتی خدا بهش داده که واقعا از اول خلقت همه آسمان ها و زمین و کره خاکی همه اینا رو حفظ داره که چند قطره بارون کجا آمده بین. گفت یهو دید من در فکر هستم، دارم با تعجب بهش نگاه میکنم. گفت یا رسول الله این قدرتی که خدا به من داده در حساب و کتاب و حفظی که دارم، قدرت تحفظی که دارم و حفظی که دارم، اینو تو ذهنم نگه میدارم، با این دست ها و انگشتانی که خدا هزار تا دست به هم داده، هر دستی هزار تا انگشت داره، ولی یک چیز رو از اول خلقت تا الان من نتونستم این رو هنوز حفظ بکنم و قدرت بر حفظ اون رو نداشتم و ندارم. پیغمبر بهش فرمود که کدوم چیز هست که تو نمیتونی اون رو جمعش بکنی و حساب کتاب بکنی؟ گفت یا رسول الله هر وقت گروهی از امت تو که در جایی حاضر میشوند و اسم تو را میبرند و بر تو صلوات میفرستند، خداوند آنچنان ثواب آنها را مضاعف می فرماید، یعنی توان بهش میده، که من قدرت ثواب آنها را قدرت ندارم که ثواب آنها را شماره نمایم. این روایت در مستدرک الوسائل هست، جلد 5 صفحه 355. اصول کافی هم این روایت رو نقل کرده، جلد 3 صفحه 483. بهار هم نقل کرده، جلد 79 صفحه 237. مرحوم آیت الله قمی تو منازل الاخره هم اونجا من نگاه میکردم دیدم صفحه 88 اش هست. حالا ببینید یه ملکی داره این حرف رو پیغمبر میزنه، نه خالی بنده نه چاخان، داره میگه نمیتونه چاخان کنه نه خالی ببنده، نه یه حرفی رو بی خودی بزرگش کنه مثل ما بخواد بگه یه کلاغ چهل کلاغش بکنه، داره یه چیز اساسی میگه. حالا چقدر خوب هست که انسان وقتی همچین چیزی رو میشنوه و اینقدر این عظمت داره که من و شما نمیتوانیم درکش بکنیم، خیلی از ماها به همچین میکنیم برو بابا ول کن، این همه داستانه دارن تعریف میکنن، چون مغزمون هنگ میکنه نمیتونیم بکشیم. و شما میگه یعنی کسی بیاد این کار انجام بده اینقدر ثواب اینا ببره. بله، اولا چه کسی؟ خدا خیر بده به برادران اهل سنت ما، اسم پیغمبر که میاد میگن صلی الله علیه و سلم، یعنی و آل رو نمیارن، در حالی که صلوات با آل کامل هست. دقت بکنید، چون احادیث راجع به صلوات زیاد. اونای دیگه هم همه همچی میکنن. حالا ما شروع میکنیم به فرستادن، مثلا طرف شروع میکنه صلوات میفرسته، دو صلوات میفرسته، یه غیبت میکنه، دودمان صلوات ها رو همه رو به باد میده، یه تهمت میزنه همه صلوات ها رو میسوزونه که انجام ده، خدای نکرده یه سخنچینی میکنه نابود میکنه همه یه پاداش صلوات ها رو. دقت بکن، من میخوام عرض کنم چقدر خوب هستش که انسان قدر لحظات عمر خودش رو بدونه و از ثانیه ثانیه اون درست استفاده بکنه. ببینید، در قطار، هواپیما، کشتی، اتوبوس، مترو، تاکسی، ماشین خصوصی، سواری، هرچی، پیاده روی میکنیم، تو محل کار هستیم، تو دانشگاهیم، تو حوزه هستیم، امثال هم هر جا هستیم، حد اقل کاری که ارحم الراحمین برای من و شما یه توان بهش داده که ما بتونیم از این توانش نهایت استفاده رو ببریم و شرطی هم براش نذاشته. خیلی جالبه، منی که در بحث دعا حدود 80 جلسه صحبت کردم، به تنها دعایی که رسیدم که دیدم شرطی نداره و حتما مستجاب میشه صلوات بوده. خیلی جالب، این کاری که حداقل ما تو همه این جاهایی که گفتیم میتونیم بکنیم، حتی افراد بی سواد، طرف هیچ سوادی نداره، قرآن نمیتونه بخونه، دعای مفاتی نمیتونه بخونه، ولی صلواتو میتونه بفرسته. خب همه و همه، خدا این راهو برای همه بازگوش که از این فرصت استفاده کنه، و بسیاری از این افراد از این فرصت استفاده نمی کنن. حالا چرا؟ این به خاطر خدای نکرده اون عدم شایستگی است که وقتی سراغ بنده و امثال بنده میاد، یعنی یه وقت میبینی شایستگی این کارم ندارم من و امثال من، در حالی که انسان میتونه هر چه میتونه برای خودش پسنداز بکنه. یعنی مثلا الان اول سال 96 مثلا شد، حالا که 5 ماه گذشته، من بگم آقا تو سال 96 من میخوام یه برنامه بشم میسم 300 هزار تا استغفار، 300 هزار تا صلوات میخوام در تا پایان سال بکنم، شما اول که میخونی هم شما 300 هزار تا صلوات، بعد بیا تقسیمش کن ببین روزی چند تا میشه. من گمون نمیکنم روزی 200-300 تا بیشتر بشه. اینها رو هی انسان بریزه تو نامه عملش، تو دفترچه پسنداز خودش، و به موقع از این دفترچه برداشت بکنه، دفترچه‌ای که الان قابل برداشت کردن نیست، زمانش از بعد از مرگ، یعنی تو قبر قرار گرفتن شروع میشه که انسان از این دفترچه برداشت کنه تا برو تا قیامت برپا بشه. بعد دیگه این صلوات، حالا یا امثال این که حالا میگیم صلوات دیگه خیلی ما دیدیم الان این ملک اینجوری راجبش صحبت کن، انسان با فرستادن صلوات نه تنها این دفترچه پسنداز و پرمحتوا و غنی میکنه، بلکه از گناهان زبانی هم که اگه این صلوات رو نفسه ممکنه بهش دوچار بشه، از اونم چی میشه؟ از اون گناهان زبانی بله دور میشه، در واقع اون گناهان انجام میده. پس با یک عمل یعنی فرستادن صلوات هم شما دفترچه حسابتو داری هی دائم پر میکنی، میریزی توش مطلب درست حسابی، همین که گناه زبانیت هی تقلیل پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه. حالا شما این صلواتو ببین، تو کشتی هستی، تو قطار، تو هواپیما، مترو، اتوبوس، نمیدونم مینیبوس، تاکسی، هر جا هستی، این کار رو انجام میدید، از نظر زمان و مکان چه خاصیتی برای شما داره؟ من خواهش میکنم یه صلوات بلند که فرستادید، این چند تا آیه که من میخونم خوب دقت بکنید تا من یه نتیجه گیری بکنم. یه صلوات بلند بفرستید. ببینید در سوره مبارکه نور آیه 24 میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. میفهمد که در آن روز زبانها، یعنی روز قیامت، زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها نسبت به اعمالی که مرتکب شدن گواهی میدهد. دقت بکنید این منفیشه، یعنی این برای گناهی که آدمیزاد انجام داده هم دستها هم پاها هم زبانها گواهی میدن. سوره فصلت آیه 19-21 آیه چند تا آیه عجیب داره، خیلی جالبه. آیه 19ش میفرماد و به خاطر بیاورید روزی را که دشمنان خدا را جمع کرده به سوی دوزخ میبرند و صفوف پیشین را نگه میدارند تا صفهای بعد به آنها ملحق بشوند. یعنی صف به صف، یا داخل بهش یا داخل جهنم میشن، صفهای بعد میان جایگزین اینا میشن که تکلیفشون مشخص بشه. دقت بکنید. بعد آیه 20 میفهمد حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. آیه 20 فصلت، وقتی به آن میرسن، یعنی به دوزخ میرسن، خوب دقت بکنید، گوشها، چشمها و پوستهای بدنشون، پوست بدنشون که رو پوست شما میگه جوش زده، نمیدونم لک و پیس شده، چه میدونم مثلا خال در اومده، مثلا پوست بدنشون، پوستهای بدنشون به اعمال آنها گواهی میدهد. دقت بکنید. بعد اینا تعجب میکنن، آیه 21 اینا برمیگردن رو میکنن به پوستهای بدنشون، که ما تو جلسات قبل عرض کردیم تو بحثای گذشته که بدن انسان، چشم انسان، تمام اعضا و جواره، همه چی در جهنم و در بهشت، هر دو جا دارای شعورن و سخن میگن و میفهمن من و شما چی میگیم. خیلی جالبه، خود جهنم هم حرف میزنه، خود بهشت هم حرف میزنه. اینا میگن که برمیگردن این جهنمی ها به پوستهای بدنشون میگن و قالو لجلودهم، و اینا میگن به این پوستای بدنشون لما شهدتم علینا، برای چی دارین بر علیه خود ما دارید شما شهادت میدید و گواهی میدید. اینها بلافاصله پوستی که حالا شعور داره حرف میزنه، قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، میگن دیگه دست ما نیست، الان کسی ما را به نطق در آورده است، ما ناطق شدیم، سخنگو شدیم، که هر چیزی را به نطق در می آورد. دیگه الان دست ما نیست، ما دیگه از خودمون اختیاری نداریم. و هو خلقکم اول مره و الیه ترجعون. اون خدایی که هر موجودی را به نطق در آورده، ما رو الان اون گویا ساخته، و او شما رو در آغاز آفرید و بازگشتتان به سوی اوست. حالا دقت بکنید، این مال چی بود؟ مال اعضا و جوارح و اینها بود. ببینید در مورد زمین چندین آیه داریم، روایت هم مفصل داریم، تو میزان الحکمه رجوع کنید، نمیخوام خسته کننده باشه. یک روایت، یک آیه، معذرت میخوام، همه تون هم حفظید، سوره زلزال باید باشه، آیه 4، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم اذن تحدثو اخبارها، روزی که زمین خبرهای خودشو بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی تمام اتفاقاتی که بر روی این زمین افتاده است همه رو زمین میاد وقتی خداوند بهش اجازه میده بیان میکنه. میگه من در من زمین فلان مسجدم. ببینید چه بر له چه بر علیه، دقت بکنید، چه بر علیه انسان چه بر له انسان. میگه پروردگارا من زمین فلان مسجد بودم، این آمد بر روی من دو رکعت نماز خوند. ببینید من زمین فلان مکان بودم، این آمد بر روی من فلان دعا رو انجام داد، فلان عبادت رو انجام داد، بر روی من تلاوت قرآن کرد، بر روی من مثلا استغفار کرد، صلوات و رسال، فلان ذکر رو گفت، فلان کار خوب رو انجام داد. ببینید یوم اذن تو حدث و اخبارها، نه خبرهایی که بر علیه طرف فقط باشه، چه بر علیه چه بر له طرف. این مال زمین که زمین میگه. حالا ببینید برای زمان، امیرالمؤمنین سلام الله علیه این روایت تو سفینت البحار مرحوم آیت الله قمی در جلد 2 تو ماده یوم نقل کرده، خیلی جالبه، میفرماید هیچ روزی بر فرزند آدم نمی گذرد مگر اینکه آن روز، یعنی خود روز داره سخن میگه و این فرزند آدم الان نمیفهمه این سخن رو، ولی وقتی وقتش رسید اون موقع دیگه میفهمه این سخن رو، یعنی دیگه میفهمه که زمین داره بهش چی میگه، زمانش میگه. دقت بکنید زمان داره حرف میزنه، یعنی همین زمانی که الان ما توش هستیم، این زمان الان ساعت چنده؟ مثلا الان ساعت دقایقی به 7 عصر امروز هست، درست؟ همین زمان داره تمام گفتارهای ما، حرکات و سکنات ما رو داره ثبت و ضبط میکنه و شاهد بر ماست. دقت بکنید این زمانی که الان توش هستیم، زمان بعد دوره زمان بعد. هیچ روزی بر فرزند آدم نمی گذرد مگر اینکه به او میگوید ای فرزند آدم، من روز تازه‌ای هستم، زمان تازه‌ای هستم، و بر تو گواهم، در من سخن خوب بگو و عمل نیک انجام بده تا در قیامت به نفع تو گواهی دهم. ببین یعنی زمان خودش شما به من پاسخ بدید، یکی از گواهان در کی هست؟ در قیامت هست. خود زمان، خود زمین. پس همه مخلوقات میتونن به امر پروردگار یا به نفع یا بر علیه آدمی شهادت بده. من و شما باید چیکار کنیم؟ دقت بکنید، هوام خیلی گرمه، اثر میذاره رو ذهن شما، رو سینه منم اثر گذاشته. این لحظات آخر همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو دارن یا صدای ما رو دارن گوش میکنن به هر نحوی، دقت بکنن ما چی کار باید بکنیم. ما باید با تمام این گواهانی که الان گواه بر ما هستن و خواهند بود تا زمانی که زنده ایم، کاری انجام بدیم که آتو و بهانه شهادت و گواهی دادن بر علیه خودمون رو به دست اونا ندیم. کاری انجام بدیم که اگر اینها گواهی دادن، گواهیشون به نفع ما باشه. یعنی در روی زمین، چون زمین گواهی، هر جا که هستیم، اگه هیچکی هم نبود میخوایم یه کار زشتی انجام بدیم، نعوذ بالله، نستجیر بالله، اگه از خدام نترسیدیم یادمون باشه که این زمین شاهد بر ماست و بر علیه ما چی؟ بله؟ گواهی میده. نترسید بگید. بر علیه ما چی؟ گواهی میده. تو فلان زمان واقع شدیم، هیچ کس نیست میخوایم فلان گناه رو خدای نکرده انجام بدیم، بدونیم این زمان بر علیه ما گواهی خواهد داد، این اعضا و جواره گواهی میدن. نعوذ بالله، نستجیر بالله. فرض کنیم مثلا فرض محالی که اصلا محالش هم محال به درد نمیخوره، بگیم آقا خدای تعالی ما رو نمیبینه، مثلا زمین گواهی میده، زمان گواهی میده، اعضا و جواره گواهی میدن، تمام همه رو مشخص میکنن که روزی تو این زمان تو این مکان این فلان عمل رو انجام داد. خیلی جالبه، از زمانی که انسان میمیره داخل قبر میشه، خیلی جالبه که خود قبر دو جور با انسان صحبت میکنه. یا انسان آدم خوبیه با توبه وارد قبر شده، خدای نکرده اگه با گناهی هم وارد قبر شده باشه، گناهش انقدر سبک هست که نخواد آنچنان عذاب بشه، یا من دو سه تا دونه گناه به گردنشه، یا آدم شریه، آدم ناجوریه، میفرماید که قبر و نتقت الارض من تحتی، از زیر پاش، یعنی همین بدن خابیده توی قبر، خود قبر به زبان در میاد باهاش سخن میگه، این انسانمون داره اون سخن رو اونجا دیگه داره میشنوه و بهش دو جور صحبت میکنه. اگه آدم بد باشه بهش میگه تو شایستگی ورود به من رو نداری، تو شایستگی ورود به من رو نداری، چون شایستگی ورود به من رو نداری، من اینجا میخوام انتقام اون کارهایی که تو بر روی من کردی و به اصطلاح ما آبروی من رو پیش خدا بردی، میخوام از تو بگیرم. اینجا اون فشار قبره، فلسفهش اینه. لحن دوم این هست، خود قبر به شخص میت میگه، اگه آدم خوبی باشه، واقعا شیعه و محب امیرالمومنین بوده و تلاش کرده تو این زمینه، میگه اهلا و سهلا و مرحبا بكم، میگه ورودت خوش گوارا باشه بر من، تو شایستگی اینو داری که در شکم من زمین داخل شدی و من واجبه بهم که تعظیمت کنم، از تو پذیرایی بکنم. اونجاست که میشه روزتون من ریاض الجنه. ببینید که طرف باغ رو خودش، بهشتی رو، بهشت برزخی رو با چشم خودش میبینه، از داخل قبرش میبینه. این دو جور. پس وقتی زمان، زمین، اعضا و جواره میتونن هم به نفع هم بر علیه ما شهادت بدن، شما به بنده بگید ما باید کاری بکنیم که چی جوری شهادت بدن اینا برای ما، به نفع ما شهادت. و این کارم از ما ساخته است، این کار از ما برمیاد، چرا کوتاهی بکنیم و این زمانها رو تون تون از دست بدیم و فرصت سوزی بکنیم. این تا اینجای قضیه و انشالله زنده باشیم جلسه آینده یه بحث زیبایی داریم در همون آسمان دوم که پیغمبر مشاهداتشون زیاد بوده تو این آسمان، عرض به خدمتتون که اونجا اون بحثم انشالله مطرح خواهیم کرد و خیلی زیباست، خیلی قشنگ هست. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که تا در روی بر روی زمین هستیم و زنده هستیم، ما رو به وظایف خودمون نسبت به پروردگار مهربانمون آگاه بفرماید، ما رو از عاملین به اون چه که میگوییم قرار بدهد، ما رو از شیعیان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه امیرالمومنین سلام الله علیه قرار بدهد، عاقبت امر همه ما هم ختم به خیر بگرداند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.